أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تقدیم به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات رفقای تذکری دادن که ظاهرا دم در یه مگان یه خودرو مگان شیشه هاش پایینه و حتی قرار شد که مشخصاتشو برای من بفرستن اینجا که من اعلام بکنم که نفرستادم فکر کنم یادشون رفت ولی میگاندارا اگه اونن که هوش و حواسشون یه ذره مورد تردیده برن یه دوری بزنن به نظرم بد نیست خب شب هشتمه 32295 ماشین میگان 32295 ظاهرن شیشهاش پایینه شاید هم مال خواهر هست خب شب هشتم و شب که به نام حضرت علی اکبر علی ابن الحسین علیه السلام هست و انشاءالله که خداوند به حق حضرت علی ابن الحسین برادر بزرگتر امام سجاد علیه السلام همه حوائجمون رو برآورده به خیر بگرداند انشاءالله تو این دهه به حق حضرت علی اکبر هر کسی با هر نیت و حاجتی میاد انشاءالله با نظر عنایت ویژه امام زمان از این مجلس خارج بشه هدیه کنید به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند عرض کردیم که یقظه یا همون بیداری که توضیحاتش رو دادیم دیشب عرض کردیم که آثاری داره یکی از آثار مهمش توجه به نعماته وقتی آدم توجه به نعمت پیدا میکنه و از خودش نمیبینه قاعدتا منم منم کردن ها هم از بین میره و حتی اگر ازش تعریفم بکنن خود به خود او پس میزنه و به دنبال این نیست این که ماها اختلافات زیادی داریم جهتش اینه که معمولا یه منی داریم که خودمون رو از بقیه بیشتر میبینیم اختلافات سیاسی که این ایام شما میبینید که این گروه تو سر اون گروه میزنه اون گروه با اون گروه دعوا داره انقلابیون حتی جهتش اینه که یه منی درست شده است که دیگران رو پایین میبینم سطحشون رو و این اونو متهم میکنه اونو متهم میکنه در نتیجه اتفاقی نمیفته تو خانواده همینه تو هیئت همینه تو مسجد همینه تو هر فضای دینی میبینی که این اتفاق میفته ظاهرش اینه که گریه کنا و اهل روزه و متدینین دور هم جمع شدن اما گریه یه پوششه برای اینکه منیت‌های ما رو پوشش بده اگر کسی به من بگه بالای چشت ابروه میرنجم اگه کسی از من تعریف بکنه باد میکنم انتقاد کنه شل میشم این معلومه که من ارتباطی با عالم بیداری ندارم گاهی هم جلسه روزه است و بالاخره تلنگری تو حالت خوابالودگی یه چشمی باز میکنم دوباره میخوابم پس دومین اثر توجه به نعمت خواست انسان قدر داشته هاشو بهتر میفهمه قدر داشته ها رو بهتر دانستن یعنی بهتر بلده چجوری استفاده کنه. مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط یه مستأجری داشت 20 ریال قدیم کرای خونه بود، فهمید که مستأجرشون بچه دار شده. قاعده اینه که وقتی طرف فرزند دار میشه شما کرایه رو باید افزایش بدی دیگه. الان که اصلا دیگه این شکلی نیست، الان بچه دار بشه نشه اینا هر سال باید افزایش داده بشود، چقدر؟ هرچی که من دوست دارم. این بازارم که سرصاحب خاصی نداره، بالاخره هر کی هر چقدر تیغش میبره میبره دیگه، انصافی هم که وجود نداره. آشیخ رفت در خونه طرف، طرف ترسید وقتی ایشون رو دید، گفت فهمیده بچه دار شدیم الان میخواد کرایه رو زیاد بکنه. ایشون گفته بود که داداش جون شنیدم بچه دار شدی. گفته بود بله. گفته بود از ماه دیگه کرایه 2 ریال کم میشه، میشه 18 ریال، شما خرجت بیشتر شده، 2 ریال ببر خرج بچت کن. تا حالا 20 تومن بود الان شد 18 تومن مثلا. بعد 20 ریال هم بهش داد، گفت اینم کرایه ماه قبلیته، اینم هدیه من باشه برای فرزنددار شدند. این آدم آدمیه که تو عالم یقظه است، آدمی که بیداره، میدونه که کجا از چه نعمتی چه شکلی استفاده بکنه. همسر من، فرزند من، سلامتی من، زور بازوی من، جوانی من، رفیقای من، هیئت من، مستمع من، حاج آقای من، میوندار من، چه میدونم فضاهایی که ما توش هستیم، همه اینا یه نعمتایی که خدا رزق روزی قرار داده داریم استفاده میکنیم دیگه. چگونه میشود اگه آدم تو عالم بیداری باشه میتونه خوب استفاده کنه، والله میاد دور میزنه میره. گاهی هم اصلا تو خونه بشینه راحت تره، یعنی میام اینجا یکی یه چیزی میگه منم یه چیزی میگم، یه کدورتی درست میکنم. بعضی وقتا ما تو خونه بشینیم پای تلویزیون یه روزه گوش بدیم بهتر از اینه که بیایم توی جمعی یه فضایی رو به هم بزنیم و بریم. از این اتفاقا میفته. لذا یکی از مهمترین جلوه های عبودیت دیدن نعمته که حال خوب تولید میکنه. ما همش به دنبال حال خوبیم دیگه، حال خوب تولید میکنه. حال خوب داشتن یکی از مهمترین موضوعات دینیه، به خاطر اینکه اثر تو حال خوبه. این خدا نماز ما خیلی براش مهم نیست که میخونیم نمیخونیم چی میشه، مهم برای خدا اینه که با چه حالی میخونیم این نماز رو. اقلش اینه که با ادب میخونیم مثلا، یا نه با یه حال عشقبازی مثلا. اگر این نماز با شوق باشه یا بدون شوق باشه خیلی اثر داره، خدا این براش مهمه. که شما نماز میخونی با اشتیاق، با ادب، یا نماز میخونی با نق، 3 رکعت نماز مغرب به جا میآورم، خدایا این چه وضع زندگیه، حالا تازه هی میگی تونتون بیا سجدم بکن، این چه کاریو داری با ما میکنی، هرچی بلا بوده سر ما آوردی بازم میگی بیا نماز بخون، چیکار کنم، زورم بهت نمیرسه، نهایتا دستم هم به یقت نمیرسه، چیکار بکنم دیگه، واجبه، اگرم که نخونیم ما رو میخوای بسوزونی، قربتن الله الله اکبر. واقعا زبان عبادت ما اینه، اگه کسی زبان حال بخواد بگیره از عبادت ما اینه. اگه با حال خونده بشه اثر داره. چرا روزه سید الشهدا علیه السلام اینقدر اثر داره؟ چون توش این حاله هست، این شوقه هست، داره اینجا محبت خرج میشه. جایی که محبت خرج میشه اثر پیدا میشه. ما اگه نعمت ها رو درست ببینیم حال خوب میتونیم برای خودمون ایجاد بکنیم، احساس میتونیم خرج کنیم. ممکنه یه آدمی مثلا مرتباً برای همسرش یا آقای هدیه میخره، ولی اون خانوم دنبال این نیست، دنبال یه جمله دوست دارم از این شوهر، به دنبال یه احساس خرج کردنه و این متوجه نیست. گاهی وقتا یه خانم تو خونه ای داره کار میکنه، به بچه ها رسیدگی میکنه اینها، اما این فکرم میکنه خیلی داره کار میکنه، اما این آقا دنبال اینه که وقتی میاد خونه تحویلش بگیرن، احساس کنه مرد خونه است، یه محبتی خرجش بشه. اینا حال خوب ایجاد میکنه. وقتی من همسرم رو نعمت ببینم، فرزندم رو نعمت ببینم، نعمت دیدن یعنی درست استفاده کردن از این نعمت، و همه حالشون خوب میشه. و الا کنار همین فقط. علامت بعدی که تو یقظه اتفاق میفته اینه که انسان نسبت به غفلت‌های خودش حالت دفعی قوی‌تری پیدا میکنه. آدم‌ها خطر گناهان رو شدید احساس میکنن، نه اینکه مثلا میگه که بابا پوش نمیشه، هر چی بهش میگی میگه آقا این حرفا چیه، هر چی بهش میگی آقا کی گفته، گفت طرف استغفار میکرد، میگفت 30 ساله داره استغفار میکنه برای الحمدلله، تو بازار اومد گفتن آقا بازار آتیش گرفته، این نگران شده حجره ما چی، گفتن نه نگران نباش حجره شما نیست، گفت الحمدلله 30 ساله داره استغفار میکنه برای این که خونه مردم آتیش گرفته، الحمدلله. آدم هایی که بیدار میشن اینجوری هن دیگه، والا الان ما همین چیز هم میشنویم خیلی بیدار نمیشیم، میشنویم هم بیدار نمیشیم، وای به حال این که طرف میفهمه چی کار داره میکنه. آدم ها آنچنان که نماز براشون کم کم عادی میشه اگر اون حاله نباشه و به دنبال ارتقاء عبادتشون و درست استفاده کردن از عبادت نباشن، به همین اندازه گناهاشون هم همینجوری عادی میشه. دیگه من زبونم هرز میره، دیگه من چشمم هرز میره. اوائل یه نامحرم میدیدم مرتباً هی استغفار میکردم، شب میمدم هیات گریه میکردم، الان دیگه عادیه برام. این تو حالتی به اتفاق میفته که من بیدار نشدم. تو حالت بیداری گناه برای مؤمن سنگینه. بدتر از اون این عادته کم کم تبدیل میشه به این که آدم احساس میکنه اصلا درسته. اینجا این بدترین عذابیه که خدا میتونه سر کسی نازل کنه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قرآن میفرماید میخواد بهتون بگم بدترین کسا کیان، کیا بیشتر ضرر میکنن تو اعمال؟ الذين انهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کسانی که فکر میکنن خوب دارن عمل میکنن، فکر میکنن همش هم تو جلسات و مسجد و روزه و اینهاست، ولی روز به روز داره خراب میشه، چون این شده یه پوشش برای خیلی از گناهای دیگری که جای دیگه داره انجام میده. بعد اینجا میاد مثل مخدر عمل میکنه، از آب وجدانش رو از بین میبره. میگه بدترین ها، ضرر زیان کارترین آدم ها اینان. باز یکی حداقل میره که عشق و حالی میکنه، این بیچاره اینا رو انجام نمیده. یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنه. بعد به جایی میرسه تو اداره رشوه میگیره، میگه آقا عادیه اینا، این که رشوه نیست شیرنیه، بعدم من نگیرم اون یکی میگیره. کربلا گوشواره رو کنده بود داشت میبرد، خونی بود تو دستش گوشواره. بعد گریه میکرد، آقا چرا گریه میکنی؟ میگه از این حالی که این بچه ها، میگه پس چرا این کار رو کردی؟ میگه من نبرم یکی دیگه میبره. یحسبون انهم یحسنون صنعا، تو بیداری یه فهم عمیق اتفاق میفته. همین جلسات هم برای اونه. ارزش انسان به همینه دیگه. شب اول عرض کردیم انسان کجا لیاقت پیدا میکنه ملائکه بهش سجده کنن؟ اونجایی که و علم آدم الاسما کلها. یه دفعه ملائکه دیدن این یه چیزایی بلده آدم که ما نمیدونیم، قبول کردند که ولایت آدم رو بپذیرن. این فهمه خدا رو این حساب باز میکنه. برای نماز که همه داریم میخونیم، با چه پشتوانه معرفتی این عبادت انجام میشه؟ ولی سینه زنی که همه با هم داریم سینه میزنیم، با چه پشتوانه معرفتی عشق میریزیم و سینه میزنیم عزاداری میکنیم؟ با چه پشتوانه معرفتی صدقه میدیم؟ این فهمه. لذا شیاطین معمولا اینجوری هن، وقتی میخوان که یه ارزشی رو بزنن فهم ما رو میان دستکاری میکنن. اگه ما بیدار باشیم متوجه میشیم، بیدار نباشیم بازی میخوریم. به روزش همین دو قطبی سازی هاست دیگه. مثلا شما میگی آقا شما این ترازویی که تو مغازت داری میزون نیست، اینو بده میزونش کنن. یا دیگه الان همه چی درست شد، ترازوی ما مونده، این همه دزدی رو نبینی اومدی گیر دادی به ترازوی ما. یه دو قطبی درست میکنه، میگه خانم حجاب، میگه که این همه اختلاس. میگم خب چه رابطه منطقی دقیقا بین اختلاس و حجاب وجود داره که شما یه قطب گذاشتی حجاب، یه قطب گذاشتی اختلاس؟ اگه واقعا با بدحجابی اختلاس حل میشه مشکلش، منم عمامم رو بردارم، منم حجابم رو بذارم کنار. آقا تو بی حجاب بشی چی میشه؟ با حجاب بشی چی حل میشه؟ اصلا رابطه اینا چیه با هم؟ گاهی وقتا دو قطبیه خیلی پرته، یعنی چون هیچ ارتباطی نمیتونی پیدا کنی بینش، نمیشه. میگه آقا محرم میگه که این پولا رو ببرید بدید به فقرا. آقا فقرا تو همین جلسه میان میشینن کنار اغنیا، دکتر، مهندس، کارگر، کارمند، فقیر، غنی، میان با احترام یا سر سفره میشینن یا با احترام غذا میگیرن، محترمانه میرن تا اینکه من غذا درست کنم همین چند هزار تا غذا رو ببرم در خونهاشون بدم. یه خجالت بهش دادم، جلو بچه‌هاشم طرفو ضایع کردم، اما اینجا میاد محترمانه. بعدم تو همین جلساته که شماها که کمک نمی کنید به فقرا، تو همین جلسات مراکز نیکوکاری شکل میگیره، تو همین جلسات به فقرا کمک میشه. همین جاست دیگه. تو که فطریه نمیدی، ما روزه میگیریم فطریه میدیم، بعد تو میشینی حرف میزنی، دو قطبی درست میکنی. نمیگه به فلسطین فکر نکن، نمیگه، چون میدونه شما فطرتاً نسبت به مظلوم واکنش نشون میدی، امام حسینی هستی. میگه ببین فعلا داخل اوضاع خرابه، همینو به چسب، اونو ولش کن. چجوری میشه آدم بیاد تو جلسه روزه سید شهدا بعد به بچه های غزه فکر نکنه؟ چجوری میشه نفهم؟ یعنی ما از امام حسین چی میفهمیم؟ انگاه از هم امام حسین علیه السلام داشته رد می شده با زن و بچه و یارانش، لشکر هر رو اینا هم داشتن رد می شدن، بعد یه دفعه چش تو چش شدن و بعد یه دفعه قرار دعوا گذاشتن با هم. و کار سیاسی انجام داده. همه اهل بیت بعد از او هم که قیام نکردن کار سیاسی کردن. بعد چجوری میشه که من بیام تو جلسه روزه امام حسین و سیاسی نباشم؟ نمی فهمم. هنوزم داریم زیاد تو همین جلسه هم داریم. و با همین استدلال سید الشهدا علیه السلام تنها موند. تن ببین حسین درسته، ولی الان اوضاع خودمون خرابه. ابن زیاد اومده اونایی که کمک حسین نمیرن مقابل میستن پول میده، اونایی هم که میخوان با امام حسین باشن تحریمشون کرده و تهدیدشون کرده. هم میکشه هم زن و بچهشون رو تحریم میکنه هم پول نمیده. بعد اونایی که اونور وایسادن در خزانه رو باز کرد پول ریخت تو مردم. ابن زیاد گفت شما با من باش، من یه کاری میکنم دلار بیاد پایین، دست ماست، ما این مافیای پشت پرده. یکی دیگه رأی بیاره دلار حتما میره بالا، یکی دیگه رأی بیاره دلار حتما میاد پایین، دست کیه؟ و این قصه تمومی نداره. با همین استدلال که سید الشهدا علیه السلام تنها میمونه، با همین دو قطبی ها، تو امر به معروف نهی از منکر دور باطل درست میکنه. یا ما همه چی درست شد فقط ما موندیم، یا کمربند ایمنیت رو ببند توی مثلا ماشین، آقا الان دیگه همه چی حل شد فقط کمربند ما بستیم درست شد. یعنی یه دور باطل درست میکنه. بگذرم، چی دارم میگم؟ ببینید ما گاهی وقتا پیشنهادم میتونیم بدیم، حالا تو این قصه که دارم عرض میکنم، گاهی اوقات بالاخره با لسان لین میشه حرف زد و پیشنهاد بدیم، گاهی هم بگیم تو هم ایراد منو بگو، اول اصلا از این راه بریم جلو، به نظرت من چیکار کنم که بهتر بشه مثلا اوزام. بعد اون مثلا میگه نماز نخون، یا مثلا میگه تو هیئت اصلا مشکلت هیئته، تو گوه هیئته باشه روش فکر میکنم. مثلا یه جایی به نظره که او دوست داره گفتگو باید شکل، گفتگو که شکل گیره بعد بگو. به نظرم گاهی هم حرفای اونا میزنن که حرفای خوبیه، به درد ما میخوره. پیامبر اکرم گاهی وقتا به جبرئیل میفرمود منو نصیحت کن، اذنی موعظه کن من رو. ها شما که نیاز به موعظه نداریم. فهم نه، چیزی که از دیگری بشنوم حرف دیگه. گاهی وقت خیلی چیزها رو من میدونم و یه کسی بیرون میگه یه اثر دیگه ای داره. بگذرم، خدا هم ابزاری داره برای بیدار کردن ما. این موعظه ها، نشانه ها، آیات که شبای قبل عرض کردیم، اینا رو میاره سر راه من قرار میده که تلنگر بشه، من بیدار بشم. اگه زمان محرم نتونست من رو بیدار کنه، اگر مکان هیئت کربلا زیارت نتونست من رو درست کنه، اگر موعظه نصیحت نتونست، اگر قرآن نتونست، اونجاها ابتلا میاد. چقدر؟ به اندازه که خدا منو دوست داره. هرچی بیشتر دوست داشته باشه شدت کشیده ضربه عمیق‌تره. اگه اینا نشد ما رو با چوب بیدار میکنم. الهی لا تعذبنی عقوبتک، یعنی که خدایا من با همین نصیحت ها خودم راهمو پیدا میکنم، چوب نزن، چوب نزن. هر چقدر بیشتر دوست داره ضربه شدیدتر. قرآن به پیامبر اکرم میفرماید صلی الله علیه و آله و سلم، لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر یه وقتی تو قرآن تو پیغمبر یه چیزی رو به ما نسبت دادی، کوچکترین حرفی کم و زیاد بشه از قرآن، لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین، یه جوری میگیریم رگ حیات تو رو قطع میکنیم. آقا این پیغمبر اشرف مخلوقات رحمت للعالمین، هیچ کس محبوب تر تو عالم نیست در محضر خدا مثل پیغمبر، هیچ کس. امیرالمومنین هم فدایی پیغمبره، امام حسین هم فدایی پیغمبر. اون وجود نازنین رو خدا میگه که ببین یه ذره قرآن بالا پایین بشه رگ حیاتتو قطع میکنم. یه اونی که نزدیکتره خدا بدتر میزنه. لذا پیامبر مو به مو هرچی وحی میشد میفرمود. مثلا قرآن میگه که قل اعوذ برب الناس، بگو اعوذ برب الناس، بگو من پناه میبرم به خدا. قاعده اینه که من به شما میگم بگو پناه میبرم به خدای مردم، شما میگی من پناه میبرم به خدا. شما که دیگه نباید بگی بگو پناه میبرم به خدای مردم. این هم رو می آورد به مردم انتقال میداد. قل اعوذ برب الناس، این خطاب به پیغمبره، همونو می آورد میگو. یه جای خدا در قرآن میفرماید که پیامبر ما تو هیچ کاره ای، انک لا تهدی من احببت، تو اصلا نمیتونی هدایت کنی اینا که دوست داری، هدایت دست تو نیست. ان علینا للهدى، هدایت دست ماست. میواد به مردم میگفت من بودم این آیه ها رو، مثلا اگه پیامبر من بودم این آیه ها رو یه ذره آروم میخوندم. تمام حالا خدا همچی چیزایی هم ولی گفته کنار آیاتی که فرموده تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اون جایی که تعریف کرده از من اونا رو بلند میگفتم، خیلی مثلا با تقوا بودم این یکی آیاتو میگفتم. البته اینا رو گفته، اینا رو هم گفته، زود میگفتم رد میشدم تو جمعای خصوصی، گفتم خدا به من گفتم. بگذرم. نکته دیگر توی آثار یقظه اینه، آدم به اندازه‌ای که بیدار میشه به اعمال خودش بدبین میشه. هرچی بیدارتر، فهم فی انفسهم متهمون. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که آدمای بیدار اینجوریان، مرتبا به خودشون اتهام وارد میکنن. نه اینکه نشه بهش اتهام وارد کرد، هی توجیه میکنه، تو میگی آقا فلان چیز رو شما ایراد داری، هزار تا استدلال میاری قبول نمیکنه. نه، خودش به خودش گیر میده. اونایی هم که میان ازش تعریف میکنن اونا رو هم نمیپذیره. و من اعمالهم مشفقون، وقتی که ازش تعریف میکنن خاف مما یقال له فیقول انا اعلم بنفسی من غیری و ربی اعلم بگی منی بنفسی. میترسن، میلرزن وقتی ازشون تعریف میشه. بعد میگن که نه، خدا بهتر میدونه، من رو میشناسه، من خودم رو میشناسم، خدام بهتر میدونه که من چقدر گیر و گور زیاد دارم. بعد دعا میکنه اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا به خاطر این چیزهای تعریفایی که اینا میکنن منو یه وقتی نزنی ها، و جعلنی افضل مما یظنون، ولی منو بالاتر از این چیزی که اینا میگن قرار بده. اما یه وقتی از من تعریف میشه ببین من قبول ندارم، و یه وقتی ما رو نزنی. واغفر لی ما لا یعلمون، و اون چیزهایی که اینا نمیدونن ببخش. خیلی چیزا هست که اینا نمیدونن. امیرالمومنین میفرماید اگه خدا پرده ها رو کنار میزد از گناهان هم دیگه متوجه می شدید، گناهان رو، جنازه ها رو زمین می موند، خونواده ها هم دیگه رو دفن نمی کردن اگه از خلوت های هم دیگه خبر داشتیم، چه برسه به رفیقا. این حال خوبی ایجاد می کنه اگر کسی متوجه بشه. عابده 70 سال بنی اسرائیل عبادت می کرد، چیزی هم از خدا نمیخواست. یه حاجتی پیدا کرد، گفت خدای من 70 سال دارم عبادت میکنم، چیزی هم ازت نخواستم، این یه مورد رو اگر میشه حل کن. مدتی گذشت، دید اجابت نشد، به خودش یه نهیب زد، گفت بیچاره چی کار کردی با خودت، 70 سال عبادت لیاقت نداشتی یه دعای تو مستجاب بشه. دلش شکست. پیامبر زمانش که از پیامبر بنی اسرائیل، خداوند بهش خطاب رسید که برو به فلان عابد بگو این لحظه تو بالاتر از 70 سال عبادتته، این که دل شکسته شدی و خودتو حساب نکردی، این از اون 70 سال عبادت بالاتر. بعضی وقتا ما سینه زن حرفه‌ای هستیم، گریه کن حرفه‌ای هستیم، یه کسی میاد لابلای ما میشینه، تازه وارده، شاید خیلی نمیتونه، بعد هی شماها رو نگاه میکنه میگه که چرا من نمیتونم مثل اینا، منم دوست داشتم مثلا برای اربابم حسین زار بزنم، چرا اشک من نمیاد. این هی خودخوری میکنه. بعضی وقتا اونو خدا بیشتر میخره، اونو خدا میخره. ای کاش منم میتونستم امشب، شب مهمیه برای علی اکبر امام حسین، خودمو میزدم مثلا. بابا داغ داغ سختیه برای سید شهدا علیه السلام، نه فقط به جهت این که پسر ارشد سید شهدا است، به جهت مقامی که علی اکبر داره، چون عبارات سید شهدا اینو نشون میده. علت دنیا بعد کل افا، علی بعد تو خاک بر سر دنیا شد. چی بوده علی اکبر؟ چه ارزشی داشته که امام حسین میگه خاک بر سر دنیا بعد تو؟ بنیه ما اجرعهم علی الرحمن و علی انتهاک حرمت الرسول، این جماعت چه حرمتی از خدا شکستن تو رو کشتن، و چه حرمتی از پیغمبر شکستن تو رو کشتن. علی اکبر دومی نداره تو عالم، دومی نداره. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، سالای قبل مفصل صحبت کردیم، شوخی نیست منطق منطق رسول الله باشه، چون خدا در مورد گفتار پیامبر چی میفرماید در قرآن؟ لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. میفرمایند که پیامبر حرف از دو لبش بیرون نمیاد مگر این که این وحیه، رو هوا و هوس هم حرف نمیزنه. بعد میگه شبیه ترین از نظر گفتار، شبیه ترین عالم علی اکبر به پیغمبر، این یعنی معصومه. این هو الا وحی یوها و ما ينطق عن الهوى. داغ داغ سختیه. به خاطر همین یکی از علما معروفه میگه تو عالم رویا سید شهدا رو زیارت کردم، دیدم آقا بدنش پر زخمه. گریه کردم گفتم آقا این چه وضعیه؟ آقا فرمود اینا زخماییه که مصیبتهاییه که ما دیدیم در کربلا. بعد آقا فرمود نگران نباش، گریه کنای ما که گریه میکنن تو جلسات برای ما، اینا میشه مرهم این زخمها یه دونه یه دونه. خوشحال شدم. بعد دیدم یه زخم بزرگی رو سینه حضرت، رو قلب آقا. گفتم آقا این چیه؟ فرمود این هیچ وقت خوب نمیشه. هیچ وقت. فرمود این داغ داغ علی اکبر ماست. عظمت علی اکبر ابی عبدالله کارش خیلی سخته. امشب هم بچه ها خدا به روزه خونا رحم بکنه و خدا به مستمع ها بتونیم حق ادا کنیم، چون دیگه مجلس شهید، میگن دیگه پدر شهیدم که نمیشه نیاد تو مجلس جوونش، مجلس میگیرن برای جوون، پدر شهید میاد میسته دم در، یه دونه یه دونه خوش اومد میگه. بعد هر کی میخواد تسلا بده به او، هی خودشو بیشتر نشون میده تو گریه تو ناله. بذار این پدر شهید ببینه قلبش یه ذره آرام بگیره. اولین شهید بنی هاشمه، همه از صبح سبقت میگرفتن میومدن اجازه میگرفتن، غیر بنی هاشمی ها ابی عبدالله به هیچ کس هم در جا اجازه نداده، همه رو معطل کرده، نه تو برو الان، نه نوازششون کرده، بعضی رو گفته من بیعت رو برمیدارم، اصلا تو برو، چرا تو میری میدان؟ میدونی شهید میشی این شکلی. تا بعد از ظهر، بعد از نماز ظهر دیگه بقیه یاران هم به شهادت رسیدن، فقط بنی هاشم مونده. علی اکبر اومد ایستاد، گفت بابا میخوام برم میدان. بلافاصله بابا فرمود برو. بعد که اومد بره دید دیگه دلش طاقت نمیاره، گفت یه خورده صبر کن جانم بابا. فرمود برو. هیچ، چند قدم رفت، علی علی صبر کن جا جانم برگشت یه لبخند زد، قربون لبخندت برم. هیچی علی برو. دوباره اومد بره فهموند علی صبر کن صبر کن، برو اول تو خیمه با اهل خیام اول یه ودایی داشته باش، اینا تو رو میبینن پیغمبر رو یاد میکنن، هر وقت دلشون برای پیامبر تنگ میشه به قد و بالای تو نگاه میکنن. همینجوری نرو، اول برو با اینها. علی رفت، طول کشید. یه دفعه آقا اومد پرده خیمه رو زد کنار، نگاه کردید عمه ها دورش رو گرفتن، خواهر رو دورش رو گرفتن، هر کاری میکنه از این جمع بیاد بیرون نمیشه، بغلش کردن. آقا داشت نگاه میکرد، اومد را بیفته، یه دفعه یه 3 ساله دبون دبون اومد، داداش بغل داداش. دیدی بچه ها به یکی عادت میکنن، بغل گرفت دست انداخت دور گردن علی اکبر. فهمید یه خبریه، همه دارن گریه میکنن، دست انداخت دور گردنش گفت نمیذارم بری، هر جا بری منم باید ببری. شیخ شوشتری میگه اینجا یه دفعه دیدن نفس ابی عبدالله به شماره افتاد، خانم سکینه یه نگاه کرد به در خیمه، گفت عمه عمه بابا بابام داره جون میده. علی رو رها کردن، فرمود رها کنید علی رو، فانه ممسوس فی ذات الله، بذارید بره با خدا عشق بازی کنه. رها کرد، رفت تو خیمه ای که برادرش امام سجاد علیه السلام تو بستر بیماریه، رفت داداشو بغل گرفت، داداش دارم میرم میدان. زود دید امام سجاد داره بلند میشه، گفت داداش نرو خودم هستم. فرمود نه تو نمیتونی، ضعف همه وجودت رو گرفته، اما داداش یه چیزی بهت بگم، بابامون خیلی قریبه. لذا شب دفن امام سجاد نیمه شب اومد دید بنی اسد اومدن، میخواست دفن بکنه، رسید به علی اکبر، گفت داداش رفتی میدان، گفتن بد زدنت ولی نمیدونستن با عبا جمع کردن. چرا انقدر کوچیک شدی؟